الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که محاسبه عرش در صورت تعارض مقومین چطور باشه و به مناسبت این که در صورت تعارض مقومین آیا نوبت به قرآن میرسه یا اون جمعی که مرحوم شیخ اعظم ارائه داده بود او مقدمه. ما عرض کردیم قرآن ما نحن فی رو شامل نمیشه. بعد به همین مناسبت عرض کردیم انشالله یه مقداری راجع به قرآن عرض میکنیم که آیا قرآن روایاتش عامه و یک قاعده کلیه که همه موارد را شامل میشه و باید عرضم به حضور شما کسی که یه جایی بخواد بگه قرآن شاملش نمیشه این بایستی مخصص بیاره یا نه روایات قرآن اصلا خودش از اول زیقه، از اول زیقه. ما فقط در مدلول روایات قرآن توی این یکی دو جلسه یا بیشتر صحبت میکنیم، دیگه کاری با بقیه ندار. یکی از اون روایاتی که در ما نحن فی هست روایتی است که مرحوم صاحب وسائل هم رحمت الله علیه نقل کرده که این روایت اگر جلد 27 را بیزمد آقای اگر من لا یحضرم بود جلسه من لا یحضر را هم بیار. بله این روایت این است که این روایت این روایت این است که بله محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیء فقال لی کل مجهول ففیه القرآن قلت له ان القرآن تخطئ و تصیب فقال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. خب این روایت این است که فقال له محمد ابن حکیم میگه سألت ابا الحسن علیه السلام از آقا موسی ابن جعفر سلام الله علیه سوال کردم. قال لی حضرت سلام الله علیه به من فرمود کل مجهول ففیه القرآن. قلت له ان القرآن تخطئ یا تخطئ و تصیب، گاهی موقع خطا میره گاهی موقع درسته. فقال كل ما حكم الله به هر چی که خداوند سبحان حکم بکنه فلیس بمخطی، این خطا نیست، خطا نمیره. خب این روایت ممکنه کسی توهم بکنه که کل مجهول ففیه القرآن، هر مجهولی در او قرآنه. خب ظاهر این روایت این است که هر مجهولی اطلاق داره، چه شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعیه، چه مورد ترافع، چه مورد نزاع، چه غیر اینها، شبهات بدویه، اطراف علم اجمالی، هر مجهولی که یک واقعیتی داشته باشه و ما اون واقعیت برای ما معلوم نباشه ففیه القرآن، در این قرآن. خب حالا ما عرض کردم ما فعلا این روایت مدلولش رو باید ببینیم، ما عرض کردیم باید ببینیم آیا اطلاقاتی داریم که در باب قرآن عموم داشته باشه لغو میشه، باید رو جمع بکنید و دیگه مربوط به این نیست لغو بشه. ما چیکار داریم؟ ما عرض کردیم فعلا در این یکی دو جلسه میخواییم ببینیم آیا روایات قرآن فی حد نفسه اطلاق داره یا اطلاق نداره. خب این روایت یکی مناقشه سندی یکی مناقشه دلالی. بله سند این روایت بله، این روایت شریفه که محمد ابن الحسن روایت 18 در باب 13 از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا، روایت 18 ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا، الحکم بالقرآن فی القضايا المشكله، روایت 18 محمد ابن الحسن في النهايه قال روي عن ابي الحسن موسى بن جعفر، از آقا موسى بن جعفر سلام الله عليه و عن غيره من آبائه و ابنائه عليهم السلام، و از غير آقا موسى بن جعفر سلام الله عليه، از آباء كرامش و ابناء معصومه سلام الله عليهم اجمعين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين، من قولهم كل مجهول ففيه القرآن، فقلت له إن القرآن تخطئ وتصيب، فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. خب این روایت اطلاق داره. خب این روایت وسائل که نقل کرده از مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در نهایه، و شیخ طوسی هم این را به حساب مرسله نقل کرده، قال روی، این مقطوعه کو، این روان مرحوم شیخ طوسی که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه را دف به حساب درک نکرده، حدود 300 سال شاید هم بیشتر از بین مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فاصله بوده. این چجور حتما روات این وسط بود، سند نداره. آقای سیستانی یک اشکال دیگه هم کرده، چون اینجا میفرماید و عن غیری من آبائی و ابنائه، ایشون میفرماید که عن غیرهی چجور ممکنه این روایت از غیر از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نقل شده باشه، هم از آباء گرامش و هم از ابناء معصومه سلام الله علیه مجمعین. اگه همچی چیزی بود، خب ما این عرضم به حضور شما این روایت را میدیدیم، این روایت رو می دیدیم. چجور ممکنه یک روایتی چون هم از آبا و هم از ابنا نقل شده به دست شیخ طوسی رسیده و به ما نرسیده؟ این من خیال میکنم مقصود شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل به معناست، نه این عبارت، یعنی در این که هر مجهولی در او قرآن هست، این نه اینکه این روایت، و الا اگه این روایت بود خب حرف آقای سیستانی درست بود که بعیده که یک روایتی هم آبا و هم ابنا سلام الله علیه مجمعین نقل بکنن بفرمایند صادر شده باشه. و به شیخ طوسی رسیده، به ما هیچ کدامش نرسید. خب سند این روایت اینجا که سند نداره، مرحوم صدوق رحمت الله علیه این روایت را در ملا یحضر نقل کرده. این در ملا یحضر که این روایت رو نقل کرده، در صفحه جلد 3 صفحه 3 در به حساب روایت 3389 باب الحکم بالقرآن در جلد 3 من لا يحضر باب الحکم بالقرآن حدیث دوم میشه در صفحه 92 این من لا يحضرهایی که اینجا دست من هست. و رویه عن محمد ابن الحکیم اون جلد 4 من لا يحضرم بزمد بیار. و رویه عن محمد ابن الحکیم قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر علیهم السلام عن شیء، سؤال کردم از یک چیزی. این فقال لی، حضرت به من فرمود کل مجهول ففیه القرآن، هر مجهولی در او قرآنه. فقلت ان القرآن تخطی و تصیب، قرآن خطا میره گاهی موقع گاهی موقع درست میشه. فقال کل ما حکم الله عز و جل بهی، هر چی که خداوند سبحان حکم بکنه به او، فلیس به مخطی، او خطا نمیره. خب این روایت داره رویه عن محمد ابن الحکیم، سند مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه و محمد ابن حکیم سندش درسته. حالا الان آورد این سندش را بخونم عرضم به حضور شما. سند شیخ به محمد ابن الحکیم اینه، محمد ابن حکیم خصعمی اینه: و ما کان فیه عن محمد ابن الحکیم فقد رویته عن ابی عن عبدالله ابن جعفر الحميري عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن الحكيم ورويته عن محمد بن الحسن از محمد بن حسن بن وليد که شيخ صدوق رحمه الله عليه بوده، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن حكيم. این طریقش سندش درسته. حالا این طریق دومیش که شیخ صدوق از محمد بن حسن بن ولید، محمد بن حسن بن ولید که استاد صدوق رحمت الله علیه بوده میشه هم عصر کلینی، هم عصر کلینی. بعد او از محمد ابن حسن صفار فکر نمی کنم که بتونه او از، چون روایتی وجود نداره که، ندیدم روایتی که کلینی کافی از محمد ابن حسن صفار نقل بکنه، حداقل یک واسطه میخوره. حالا این مهم نیست، برفزم این مخدوش باشه، اون ما کان فیه عن محمد ابن الحکیم فقد رویته عن ابی عن عبدالله ابن جعفر الحمیری عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن حکیم. این مطلب را تمام میکنه. یک سند دیگه هم داره که از علی ابن عثمان و اینها نقل کرده، اون علی ابن عثمان توثیق نداره، ولی اونا مهم نیست. این روایت در ملای حضور نقل شده و سند مرحوم صدوق هم رحمت الله علیه به محمد ابن حکیم درست. بله خوبه، محمد ابن خالد برقی خوبه، اجلائه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی را مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی که شیخ قمیین بود از قم بیرونش کرد، چون از ضعف زیاد نقل میکرد، اونم جلالت داره از اعیان شیعه، تا این راجب پدرش هم چه حرفی هم گفته نشده. خب اشکالی که در ما نحن فیه هست این است که بعضی ها آمدن اشکال کردن که ما کان فیه عن محمد ابن الحکیم، روایاتی که مرحوم صدوق رحمت الله علیه از افراد نقل میکنه دو قسمه. یک قسم اینها داره رویه، یک قسم اینها داره ان فلانن. مثلا ببین فی روایت سکونی یا روا حماد یا روا علی ابن الحکم یا روا وهب ابن وهب. خب روا داره، اینایی که داره روا، این را شیخ صدوق سند داره در مشیخه ذکر میکنه، ولی اونی که داره رویه، این طریقی که در ملا یحضر در مشیخه فقیه مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل کرده، این طریق ما نحن فی را شامل نمیشه، چون میفرماید ما کان رویته، اینه ای که روایت نکرده، رویه گفتن اصلا رویه شامل نمیشه، لذا این معلوم نیست صدوق رحمت الله علیه سند ذکر نکرده. این اشکال را کردن. از این اشکال آقای سیستانی دیگر هم جواب را دادن، حالا ما آقای سیستانی سه تا جواب داد. یک جواب این است که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در مشیخه از 45 نفر روایت طریق میاره، در مشیخه 45 نفر طریق میاره در مشیخه، که اینها در کل من لا یحضر حتی یک مورد هم روا نداره، همش رویه، همش رویه. خب اگر قرار باشه که این روایاتی که در ملا یحضر سند ذکر کرده اینا رویه را شامل نشه، خب این سنده برای چیه؟ برای چی این سنده رو ذکر کرده؟ این سنده وجهی نداره. لذا عرضم به حضور شما این اشکال را کرده که به چه داعی اینا را ذکر کرده، به چه درد بخوره این طریق ها. جواب دومی که ایشون، اشکال دومی که به این حرف کرده این است که ایشون میفرماید، یعنی طبق این تقریرات حالا ما که به ایشون نسبت میدیم، یعنی علامات تقریر، حالا دیگه مال ایشون هست یعنی چون خدا میدونه، جواب دومی که ایشون میفرماید این است که میفرماید که آقا مشیخه بر اساس روات در طبق این ملایحضر تنظیم شده. یعنی چه؟ یعنی اگر مثلا یک راوی در صفحه مثلا 100 جلد 1 مرحوم صدوق رحمت الله علیه از او روایت کرده، یک راوی در جلد 150 جلد 1 از او روایت نقل کرده، در مشیخه اونی که در جلد 100 در جلد 1 صفحه 100 ذکر کرده او را زودتر در مشیخه سندش آورده. یعنی هر کی روایتش مثلا شما اگر جلد اول وسائل و شیعه را باز بکنی، اگر جلد اول وسائل و شیعه را من لا یحضر را باز بکنی، ببینی در جلد اول مثلا صفحه 20 یک روایت مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل کرده، دیگه لازم نیست بری در مشیخه آخر مشیخه را بگردی. این قطعا سندش را به این شخص در اوائل مشیخه ذکر کرده، چون مشیخه بر طبق تنظیم ابواب خود این به حساب من لا یحضر مرتب شده. و در مشیخه این جایی که ذکر کرده همین جاست. خب همین جا، اینجا داره که محمد رویه، اگر قرار بود مقصودش رویه نباشه باید محمد ابن الحکم را دیرتر ذکر میکرد. مثلا محمد ابن الحکم یک رویه داره در جلد 3 صفحه 92، یک مثلا روا داره در جلد 4 مثلا صفحه 100. اگر قرار بود این سند ما کان رویته فی هذا الکتاب عن محمد ابن الحکیم، اگر قرار بود که این روایت عرضم به حضور شما شاملش این سند شامل این رویه نمی شد، باید این ما کان رویته را عقبتر در مشیخه ذکر میکرد نه اینجا. جواب سومی هم که میده این است که عبارت مرحوم صدوق اینه که ماکان رویتو اطلاق داره، هر چی که من در این کتاب روایت کردم. خب چه فرق میکنه که بگه روا فلانی، چه فرق میکنه که بگه روا فلانی، یا بگوید روی عن فلان؟ خب اینم یک مطلب. اشکال دیگری که در این روایت هست این است که این روایت بعضیاش داره محمد ابن الحکم، بعضیاش داره محمد ابن الحکیم. این محمد ابن الحکیم از وجها و از موجهین متکلمینه که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به او اجازه فرمود که دفاع بکنه از اعتقادات و شخص ممدوح و موجهی است. اما بعضیاش داره، عرضم به حضور شما، بعضیاش داره محمد ابن الحکم به جای محمد ابن الحکیم داره محمد ابن الحکم. الان این عبارت مرحوم به حساب مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب، عبارت شیخ طوسی در تهذیب این است که بله، روایت اینه که محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسی ابن عمرو عن علی ابن عثمان عن محمد ابن حکیم او محمد ابن حکم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب که این کتاب را از نوادر محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، ان محمد ابن الحکم. خب اینجا الان اگر محمد ابن حکیم باشه، عرض کردیم از موجهین محذوری نداره، اما اگر اون محمد ابن حکم باشه، اون مردد بین افرادی است و توثیق نداره و توثیق نداره. این یک اشکال. خب در ما نحن فی الان پس دو تا اشکال به وجود آمد. یک اشکال این است که راوی شاید محمد ابن حکیم نباشه، محمد ابن حکم باشه. یک اشکال این است که این عبارت مرحوم شیخ طوسی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، این عبارت رویه را شامل نمیشه، هرچی که هسته روا را شامل میشه. عرضم به حضور شما. خب این جوابایی که آقای سیستانی داده ممکنه کسی اشکال بکنه، بگه آقا شما جواب دادی که اطلاق داره، ما کان رویته، نه این اطلاق نداره، چون عبارت مرحوم شیخ به حساب صدوق رحمت الله علیه در مشیخه اینه، عبارت مرحوم عرضم به حضور شما عبارت مرحوم شیخ صدوق اینه و ما کان فیه عن محمد ابن الحکیم فقد رویته عن ابی عن عبدالله عن فلان و رویته عن. خب این عبارت آقای سیستانی اطلاق نداره، چون و ما کان فیه عن محمد ابن الحکم، یعنی باید من در این کتاب به محمد ابن الحکم نسبت داده باشم. اونی که من در این کتاب به محمد ابن الحکم یا معذرت میخوام به محمد ابن حکیم خصعمی نسبت دادم، او را من به این سند نقل میکنم، رویه را نسبت ندادم که چون ماکانف در این کتاب از فلانی باشه، در این کتاب از محمد ابن حکیم روایت نیست، رویه که روایت نشد، روایت شده شاید نگفته باشه. من باید من در این کتاب به عنوان روایت او آوردم، روا ندیگه وقتی من میگم روایت کرده درسته دیگه، در این کتاب چون این که او روایت کرده من نوشتم روایت کرده، وقتی من میگم روایت کرده یعنی من دارم نسبت میدم، من دارم نسبت میدم. این عبارت قطعا رویه رو شامل نمیشه. بعد من اصلا حرفم اینه، اگر چنانچه صدوق رحمت الله علیه به سند معتبر داره نقل میکنه، خب چرا بنویسه رویه عن فلانه؟ برای چی بنویسه رویه؟ برای چی بنویسه رویه؟ برای چی بنویسه رویه؟ برای چی بنویسه رویه؟ این که رویه می نویسه معلوم میشه چطور میشه که این همه روات همه را روا می نویسه، این وسط چند نفر رویه می نویسه؟ برای چی؟ چه وجهی داره؟ لذا این جواب اولی ایشون که اطلاق داره و عموم داره، نه، این حرف بسیار بسیار اشتباهی است، این حرف درست نیست. اما جواب دوم ایشون میفرماید که 45 تا ما راوی داریم که این 45 تا راوی اصلا همش به رویه، هیچ کدامش به روا نیست. اگر قرار باشه او اینا رو شامل نشه، خب برای چی عرضم به حضور شما ایشون قبول بکنه؟ این خواب احتیاجی به یک تحقیقی داره. من الان ردم بکنم بی وجهه، اثباتم بکنم بی وجه، ولی فکر میکنم کلام آقای سیستانی درست نیست. چرا؟ چون آقای سیستانی همون جمله‌ای که در جواب اول شما عرض کردم، چه سری داره؟ برای چی توی این همه روات بعضیار رویه ذکر کرده، بعضیار روا ذکر کرده؟ علیکی مرحوم صدوق از هر که خوشش آمده روا ذکر کرده، هر که خوشش نیامده رویه ذکر کرده. خب همین که ما نمیدونیم نکتش چیه، پس این احادیث از اعتبار میفته. چرا؟ چون سرش اینه که در اسناد این آقای شبهی داشته. اگر اون 45 تایی که شما میگید درست باشه، اگر اون 45 تایی که شما میگید درست باشه، او شاید راه حلش این باشه که من تا این رویه ها، یعنی اون آقا مثلا این آخری، اون آخری گفته رویه از فلانی، من در واقع ندیدم، من نه آخری هم نسبت نداده، نه گفته رویتو. مثل این میمانه که مثلا بنده یه مطلبی را از مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه نقل میکنم، آقای تبریزی از آقای خویی نقل میکنه، آقای خویی از مرحوم آقای نائینی نقل میکنه، آقای نائینی میفرماید که رویه عن شیخ انصاری. بله سند من تا آقای نائینی درسته، ولی آقای نائینی داره رویه، لذا از اعتبار میفته، از اعتبار میفته. این عیناً مثل همون قاله ها و رواست. یک نکته ای داره که چرا شیخ طوسی رحمت الله علیه بعضی یاره مثلا میفرماید قال الصادق علیه السلام، بعضی یاره میفرماید روی عن الصادق علیه السلام. خب این بیجهت نیست آقای سیستانی. اگر اون 45 تایی که شما میفرمایید درست باشه، من الان نظر نمیدم، اگر اون 45 تا درست باشه، باز در ما نحن فی این مشکل هست. ممکنه شما برگردی آقای سیستانی بگی آقا از کجا میگی این حرفا رو، اینا چیه، اینا تو از کجا میگی؟ نه همش یکسان میگی. میگه من از کجا میگم؟ خب شما از کجا میگی؟ شما از کجا میفرمایید که نه رویه و روا به یک معناست؟ یه خلاف ظاهری شما داری مرتکب میشی، یه خلاف ظاهری ما داریم مرتکب میشی. خلاف ظاهری که شما مرتکب میشی این است که شما میفرمایید رویه با روا یکی، فرق نمیکنه یعنی چه، یکی بود خواهد میفهمد روا. بله یه وقت از کل این کتاب را مرحوم شیخ صدوق رویه میفرماید، خب این لهو وجه کن، ولی اکثر این کتاب روا داره، بعضی ها رویه، یه وجهی داره. هر وقت شما وجه این خلاف شرع را ذکر کردی، خلاف ظاهر را ذکر کردی، ما هم اون وجهی که ما کان فی هذا الکتاب فقط رویته را ذکر میکنیم. اینه که این حرف به عقل قاصر فاطر ما ناتمام. اما جواب سوم شما آقای سیستانی، جواب سوم شما که مشیخه این را مرتب کرده بر طبق همین روایات من لا یحضر، اینم باز عرض کردم یک به حساب چیز میخواد، یک تحقیقی میخواد که حالا که کامپیوتر در آمده شما هم فکر نمی کنم این جواب دوم و سوم آقای سیستانی خیلی زحمتی نداره. شما این عرضم به حضور شما مثلا محمد ابن حکم رو بزنی ببینی که این همش رویه، حالا این ایشون نمیگه، اون 45 تا رو میگه، اون تا اون 45 تا رو اسمم نبرده، اسمم نبرده که اون 45 تا کیا هستن، ولی میشه عرضم به حضور شما پیدا کرد. یک کاری مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه انجام داده بود که این کار خیلی کار خوبی بود، و یکی از علتهایی که در تسلط در روایات، خوب دقت کنید این جهاتی که من نسبت میدم، گاهی موقع بعدن یه چیزایی از قول ما میرن نقل میکنن. شنیدم یه آقای رفته مشهد درس خارج شروع کرده، بعد یه آقای به من گفت که گفته فلانی به من گفته درس خارج شروع، گفتم ولی من به احدی تا به حال نگفتم درس خارج شروع کن، من چیکار دارم به درس خارج شروع، من همیشه میگم سخت شروع کنید، خارج چیکار دارید، ولی اصلا به من مربوطی نیست. من مثلا گفتم درس و بحث رو رها نکن. حالا الان این جمله‌ای که عرض میکنم یه کاری مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه انجام داده در این کار، اون کار این است که ایشون آمده روایات کتب اربعه را یکی یکی نشسته بررسی کرده، مثلا این روایت اول در تهذیب دلالتش به درد کجا میخوره، سندش چی چی، حافظش هم خوب بود خدا رحمتش بکنه، این باعث شده که گاهی موقع هرچی که مثلا از ایشان میپرسیدی میفرمود روایت داره، روایت داره. خب این کارا به درد از سن 70 به بالا میخوره، یعنی دیگه وقتی که آدم مجال فکر کردن و یا فکراش کرده یا قدرت فکریش دیگه به تحلیل رفته. ولی کار خوبیست این کار، یه استفادهش اینه. مثلا در ظاهرن قتل خطئی داره، کسی که کسی را خطئاً بکشه، تو ذهنم اینه، حالا سابق یکی از این بندگان خدا، خدا رحمتش کنه، از رفقای ما میفهمه که باید نفقه زن و بچه او را بده. بعد میگفت من به مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه عرض کردم، ایشون فرمود روایت داره، ایشون فرمود روایت داره. خب کسی که روایت کتب اربعه را بررسی بکنه این خوبی را داره که تک تک این روایات که به درد خیلی، یکی این کار کار مهمیست. حالا من به شماها و اینایی که صدای منو میشنون توصیه نمی کنم. بعضیا میگن آقا ما بخوابیم رجال کار کنیم. رجال چیه؟ یا میگن آقا بحث شما کلمات رجالی نداره. اصلا کلمات رجالی تدریسی نیست. اگه کلمات رجالی تتبعیست، اونی که تتبعیست که تتبع میخواد، یعنی چی من بیام بگم؟ اونی هم که تدریسیه اونا فقه اصوله. اکثر مواردی که ما اشکال رجالی به افراد میکنیم و جوابم ندارن و ندادن و نخواهندم داد، این همینه که اون ذهن اصولی و ذهن ریاضی در مباحث فنی علم رجال قوی تر از اونایی که در رجال کار کردن. چی حالا من بیام فلانی توصیح کرده فلانی تضعیف کرده، چیه این که درس؟ وقتی تربیت خودتونم برید معجم و رجال آقای خویی رو نگاه بکنید میفهمید. یا این روایاتی که مرحوم آقای خویی، این کار آقای تبریزی این کار کرده، این کار طلب جوان نیست. طلب جوان باید فعلا بچسبه به اصول و به فهم روایات و دقت و قواعد و تطبیقات و مبانی و اینها. ولی اگر کسی بخواد کار نکنه، میگه آقا من حوصله این کارا رو ندارم. اگه حوصله این کارا رو نداره و میخواد اون درجه یک نباشه، میخواد مشته، چون در رجال کار کردن و در روایات به این معنا که یکی که روایات برسه، هیچ وقت مجتهد نمیشی. 500 سال کار بکنی تا مبانی دستت نباشه و اینا، که مجتهد نمیشی که. اگر کسی میخواد این کار رو انجام نده و میخواد ضایع بکنه خودشو، میگه آقا من نمیخوام، میخوام ضایع بکنم خودم. یا نه، میگه آقا توان ندارم، من حقیقتش قدرت تفکر اینطوری ندارم، ما همینطور یه چیزی خلاصه سر هم. کار مرحوم آقای تبریزی درجه دو برای این طلب جوان. اگر قدرت کار آقای تبریزی هم نداره، میگه آقا اونم من، کار رجال طبقه درجه سه دیگه. اگر میخواد واقعا عمرش را به حساب کم ازش استفاده بکنه، طلب جوان عرض میکنه، او درجه سه. اگه اونم کاری نره که کشکول بشه، چه میدانم حکایت های علما و زندگی علما و فلان و اینا، آدم بشه، آدم باید کسی بشه که دیگران زندگیش بشنن نقل بکنن. حالا بنده بیام زندگی شیخ انصاری رو نقل، خوبه، ولی خب میگه آقا سم به مازا، خودت چی هستی؟ شیخ انصاری، بله شیخ انصاری خوب، خودت چی هستی؟ این میشه مثل منبری که شروع میکنه از شیخ انصاری تعریف، خوبه، ولی خب خودت چی هست؟ خودت چی هست؟ خب اینم ای کار را هم عرضم به حضور شما به مناسبت عرض کردم که آقای تبریزی این رقم به حساب کار میدانی میخواد، کار سختی هم نیست. کار میدانیش هم کار سختی نیست که مثلا حالا شما بیای واقعا ببینی این حرفه های سیستانی که این مشیخه را بر همین اساس نوشته، میشه این را متعرض کردم، خیلی چیزی نداره، خیلی یعنی الان اثر عملی برا ما نداره، نه در اجتهاد اثر عملی داره، نه در تربیت مجتهد اثر عملی داره. چون برفزم این حرف شما آقای سیستانی درست باشه، باز اون اشکال هست که یعنی من تا اینجا که سند دارم، اون راوی آخری من، او گفته روی عن محمد ابن حکیم، او دیگه نفرموده روا، لذا این طریق من باز ناقص میشه. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.